بیان میرسد. کتاب تاریخ فلسفه چین که با ترجمه روان آقای فرید جواهر کلام، مترجم خوش‌ذوق و شیرین قلم به فارسی در آمده است، بیشک مورد اقبال و استقبال تمام شیفتگان فکر و فلسفه قرار خواهد گرفت و بر قنای اندیشی آنها خواهد افزود. فرهنگ تعبیر خواب، اثر صابر کرمانی، با مقدمه پروفسور سید حسن امین، نشر شهید سعید محبی، 256 صفحه. دنیای پر رمز راز رویا همواره نظر همه انسانها را از خاص و عام به خود جلب کرده است. در واقع کتابهای تعبیر خواب و در صدر آنها خوابنامه ابن سیرین بصری و کامل التعبیر حبیش تفلیسی در ایران همیشه در زمره پرفروشترین کتاب ها بوده است. در سال گذشته از این دو کتاب 67 چاپ مختلف با تیراژ نزدیک به 300 هزار نسخه به فروش رفت. در این گونه کتاب ها که عموماً با چاپ های بازاری عرضه می شود، آنچه انسان اتفاقاً در خواب می بیند، از آب و آتش و کفش و کلاه تا خون سرخ و موی سپید به ترتیب الفبا مدون شده و زیر هلکرمه تعبیر آن در یک یا چند سطر آمده است. مثلا در زیر کلمه زردآلو آمده: دیدن زردآلو به خواب نشان بیماری است و اگر به غیر فست خود باشد دلیل بر غم و اندوه است. معبران ایرانی و اسلامی از دیرباز ضوابط و قواعد معین و مشخصی را برای تعبیر خواب تدوین کردند که غالباً به صورت کلیشه‌ای تکرار می شود. کتاب فرهنگ تعبیر خواب اثر صابر کرمانی که به تازگی برای نخستین بار انتشار یافته در زمره همین گونه کتاب های سنتی است، ولی دو ویژگی خاص دارد. منظوم است، یعنی تعابیر زین هر کلمه به صورت شعر آمده است، و دوم مقدمی پربار آموزنده به قلم آقای سید حسن امین استاد دانشگاه در آن آمده که به تفسیر از علم تعبیر خواب و سیر تاریخی آن در شرق و غرب یاد کرده و به بررسی و نقل جایگاه آن در فرهنگ سنتی ایران پرداخته است. سراینده این کتاب آقای حسین حماسیان، ملقب به صابر کرمانی، از شاعران عارف معاصر است که حاصل 50 سال تجربه خود را در علم تعبیر خواب به صورتی منظوم در آورده است. کتاب فرهنگ تعبیر خواب به ترتیب و رفقا با کلمه آب آغاز می شود و با کلمه یونجه پایان می پذیرد. به چند نمونه از آن توجه کنید. ذیل صابون آمده است: چو صابون مایه تطهیر باشد، به هر نوعی تو را تعبیر باشد. اگر خوشبو بود عیش و سرور است، سفید آن ترا فیض حضور است. چو رنگش تیره و تاریک باشد، ره هر کار تو باریک باشد. یا ذیل کلمه قار آمده است: چو دیدی قار باشد کار دشوار، اگر تاریک باشد رنج بسیار. اگر آیی برون از قار نیکوست، که عیش و کام جویی بهره اوست. خواب دریچه است به ناخودآگاه فردی و جمعی ما. تعبیر خوابهای هر قوم و ملت جلوه‌ای از ویژگی‌های سنتی فکری و فرهنگی و بازتابی از آرزوهای ناکام مانده و هول‌هراس‌های سرکوب شده آن است. کتاب‌های نظیر فرهنگ تعبیر خواب بیش از هر چیز جلوه‌گر همین ویژگی‌ها و بازتاب‌ها در نزد قوم ایرانی است. تحقیق و پژوهش در هر جامعه‌ای یکی از نشانه‌های بارز شکوفایی و اعتلای فرهنگی آن جامعه است. متأسفانه نسل امروز ایران از روش زندگی و شیوه تحقیق و تتبع خادمان برجسته پژوهش‌های نوین ادبی و فرهنگی و تاریخی 100 سالی اخیر کشورمان بی‌خبر است. کتاب پژوهشگران معاصر ایران که در 10 مجلد تدوین یافته و تا کنون 3 مجلد آن به همت نشر فرهنگ معاصر منتشر شده، کوششی است ارزنده برای جبران این بی‌خبری و ناشناختگی در عرصه تحقیق و پژوهش. آقای هوشنگ اتحاد، نویسنده کوشای این اثر سترک، از 18 سال قبل بیوقفه به تحلیل و بررسی احوال و آثار پژوهشگران معاصری که اکنون در میان ما نیستند پرداخته و اطلاعات دقیق و جامعی فراهم آورده و این همه را با نثری شیرین و دلپذیر به صورت مجموعی جذاب و خواندنی روایت کرده است. یکی از ویژگی‌های مهم کتاب پژوهشگران معاصر ایران حواشی مفصلی است که مؤلف در زیر شرح احوال و نقد آثار هر یک از این پژوهشگران آورده و به تفصیل اطلاعاتی را عرضه کرده که در کمتر منبع و مأخذی میتوان به سهولت بدان دست یافت. شایسته است درباره این اثر ارزنده و آموزنده به سخنان خود آقای هوشنگ اتحاد گوش فرا دهیم.
اخیراً جلد سوم کتاب شما به نام پژوهشگران معاصر ایران منتشر شده. ممکنه درباره این کتاب توضیح بدید؟
بله، عرضم خدمتتون که واقعیت این هست که از حدود 20 سال قبل بود که من متوجه شدم که ما در مثلا عالم ادبمون و در عالم هنرمون تذکره شاعران، از جمله نویسندگان، مترجمان، هنرمندان داریم، ولی تذکری که پژوهشگرها رو به هر حال معرفی بکنه نداریم. منظور پژوهشگر کسانی هستن که روی متون قدیمی کار کردن. به این جهت از 20 سال قبل بنده کوشش کردم که اینها رو تا اونجایی که ممکن هست معرفی بکنم، که به طور مجدانه و پیگیر از 20 سال قبل کار شروع کردم و از مرحوم محمد غزونی که بنیانگذار تحقیقات علمی در ایران هست. مبنا هم تولد ایشون گرفتم که 1256 شمسی هست و آخرین نفر تا الان تا حال حاضر مرحوم احمد تفضلی هستند. منتها نکته که هست این هست که این شخصیت ها بطن این شخصیت ها اسمای خاص میاد بیرون و میره در یادداشت ها. بعد رواتی راجع به مرحوم محمد غزمی صحبت میشه که به ایشون به انگلیس رفت و با ادوارد براون و نیکلسون برخورد کرد و یا در آلمان با مارکوت، هر کدوم اینا شماره میخوره میره در یادداشت های مربوط به اون شخص. شهر احوال آثار به طور کامل در یادداشت‌ها میاد. یعنی وقتی که این کتاب‌ها با هم جمع بشه، قسمت یادداشت‌ها که یک دارت المعارف عظیمی رو در مورد شخصیت‌های مختلفی تشکیل میده.
پس شما قصد دارین که این یادداشت‌ها رو بعداً به صورت یک دارت المعارف دیگری هم در بیارین، بله؟
نکته‌ای که لازم بود بگم، هر شخصیت یکی مربوط به خودشه، یکی مربوط به یادداشت‌هاشه. نمونه نسل اون شخصیت اصلی رو آوردم و فهرست آثارش هم آوردم و چون این کتاب تمام کلماتش با سند ارائه شده، همه اینها رو هم جمع کردم و در آخر کتاب به صورت یک کتابنامه بسیار مفصل ارائه دادم که پژوهشگرها بتونن نهایت استفاده رو بکنند. مثلا فرضون در جلد اولی در لیک به تصور میکنه بین حدود 550 منبع استفاده شده که تمام در کتابنامه اومده.
آقای اتحاد، به نظر شما این پژوهشگران چه ویژگی‌های خاصی داشتن یا در چه زمینه‌های اصولاً این پژوهشگران کار کردن که از نظر شما از دیگران متمایز شدن؟
بله، پس بگم که مرحوم محمد غزونی شاعر، نویسنده، مترجم به طور منبوعشون نبودن، ولی به هر حال در اون تصحیح به اصطلاح تاریخ مغول اینها و یا شخصیت های دیگه مثل مرحوم فروغی، تغییرزاده، اینا هر کدوم با تصحیح و تشریح و اینها مربوط به متون موجب اطلاع ادب و فرهنگ ما به طور کامل شدن تا اونجا که میتونستن. منتها چون هیچ وقت صحبتی از اینها که بیها در کنار هم قرار بگیرن نبوده، بنده فکر کردم که حتما لازم هست که اینها به طور کامل معرفی بشن و شهر احوالشون، آثارشون، نمونه نسلشون ارائه بشه که در اینها یه تصور تحول نسل رو هم تا زمان ما ارائه میده این کتاب به این صورت هست. به این جهت اینها رو تو متون کار کرده بودن، اینها رو من به اصطلاح مبنا گرفتم کارشون رو، یعنی در این زمینه. مثلا صدر هدایت نویسنده بوده، اما خب مترجم و به خصوص روی خیام مثلا فضل خمینی رو فولکلور کمتر مثلا مرحوم صادق هدایت راجع به این موارد خاصش صحبت شده، در که او هم برای خودش یک خیام شناس بوده و اولین کسی که پایه‌گذار فولکلور در ایران هست. بیشتر من نقطه نظرم اونها بودن، در کنار اون کار مثلا فضل نویسنده یه صادق هدایت، خب البته نویسنده یه شخص دیگه مثل مرحوم بهار شاعر ولی یا حتی مترجم فرق نمی کنه، نه هم بودن. ولی مبنا همون اولی که اصلا خدمتون نقطه نظر من همون پژوهش در مورد متون هست، متون فارسی.
آقای اعتماد، این مجموعه که شما در دست دارین چه زمانی کامل میشه؟ تا حالا جلد سومش در اومده؟ بله.
البته این مرتب داره به صدا منتشر میشه، فکر میکنم که جلد چهارم میشه چه در حدود 3-4 ماه دیگه و همین که تصور میکنم سالی تقریبا دو جلد بیاد، یعنی منتشر بشه و جمعا حدود بین 10-12 جلد میشه که شخصیت بسیار زیادی رو در یادداشت در بر میگیره.
بله، فکر میکنین آخرین بله. شخصیتی که قراره در این یادداشت بیاد کی خواهد بود؟
بله، مرحوم احمد تفضلی باشد که متولد 1316 هستند. خود یادداشت‌های مجموعه بسیار بسیار گسترده ای رو تشکیل میده و بعد کوشش کرده برای این که اون شخصیت رو، حالا چه شخصیتی هست که در یاد داشته اومده، فلسفه شخصیتی در یاد داشته اومده ممکنه که مثلا با 30 منبع معرفی بشه، ولی نهایت کوشش کردم که اونطور که باید شاید اینها رو حتی کسانی بودن که خیلی گمنام بودن مثل حسین تاج‌زاده بهزاد که به هر حال کاریکاتوریست بوده، از خودم خدمتتون که بایانگذار موزه هنرهای زیبای سابق بوده، اصلا نقاش بوده، مینیاتوریست بوده، مذهب بوده، ایشونو مثلا به طور کامل مثلا فضل در فصل مربوط به مرحوم علی اصغر حکمت ایشونو در یادشو به طور کامل معرفی کردن. یه حقی از اینها برها زحمت کشتن تو این جامعه، حقی از تو تزدیل نشه.
بله،
به اون صورت.
یعنی به طور کلی پژوهشگرانی که شما معرفی میکنین پژوهشگران علمی نیستن، پژوهشگرانی هستن که در زمینه فرهنگ و ادب و متون.
بله. البته مثلا فضل شخصیت هایی هستن ممکنه اسمشون در فصل مربوط به شخصیت اصلی اومده باشه، مثل مرحوم دکتر هشنودی. وقت ایشون هم شرح زندگیش به طور کامل مثلا فضل شخصیت که میاد در یادداشت هایی که مربوط به او هست.
بله.
مثلا فضل در مثلا فصل عباس اقبال اشتیانی مثلا اسم ایشون که اومده اونجا در یادداشت‌ها هم به طور کامل میاد، معرفی میشه به طور کامل.
آقای اعتماد، روی هم چند مدخل اصلی داره این مجموعه شما؟ یعنی چند پژوهشگر رو شما در نظر گرفتید؟
بله، ولی حدوداً بنده فکر میکنم که حدود 40 نفر بشند. حدود 40 نفر هستن. مثلا فرض کنیم که جلد اول 6 نفرن، جلد دوم 4 نفرن، جلد سوم 3 نفرن، جلد دوم 2 نفرن. البته در یادداشت ها شخصیت ها زیاد هستن.
بله.
مثلا فرض کنیم شرح زندگی مرحوم رشید یاسمی چهره ای مثلا مثل رضا کمال شهرزاد که از پایه‌گذارهای نمایشنامه‌نویسی در ایران هست، زحمات فراوانی کشیده، یا مرحوم حسن مقدم با اسم مستعار ابو نوروز، علی نوروز که اون جعفرخواه فرهنگ اومده رو نوشته.
بله.
به طور کامل اینا همه معرفی میشن و تا اونجایی که شده کوشش کردم که چون من همه اینها رو دوست دارم کوشش کردم که هیچ حقی ازشون تضییع نشه. حتی اتفاق افتاده که برای یک مقاله بنده 14 کتابخونه رفتن که بتونم مقاله رو پیدا بکنم.
آقای تا شما نمیخواین که این مجموعه رو به صورت‌های دیگه هم منتشر بکنید؟
ولی محتمل هست که تصمیمی هست که بعداً خواهیم گرفت به اتفاق جان موسایی که ناشر محترمه پنیم ماسه هستن که شاید به صرف از برای نوجوانان، برای جوانها بتونیم قسمت هایش که جالب هست و در اصطلاح چیز استفاده اونها هست اونها رو هم به صورت جدا شاید بشه این کار بکنیم و این کار انجام بدیم. بله. اما البته کتاب به زبان ساده نوشته شده. یه چیزی که نهایت کوشم بوده این بوده که به کتاب یه حالت تنوع بدم، چون تذکره های ما بیشتر خشک کسالت آوره و یک نواخته، اما هیچ وقت من چهره زندگی شخصیت اصلی رو فرق نمی کنه، حتی فرعی رو از تولد شروع نکردن و به مرگش تموم نکردن. یعنی خاطراتی که دارن همه اون چیزی که به هر حال جاذب باشه برای چه جوونا، برای کسایی که اهل مطالعه هستن، بیش از کتاب برای چه شخصیت های علمی دانشگاهی، برای نویسندگان ذات المعارف ها، فرهنگ ها، اصلا حتی برای کسانی که اهل کتاب هستن، کتاب خون هستن، برای اونها کاملا قابل استفاده است و کاملا ملموسه. یعنی خشک و کسالت آور اصلا نیست. یعنی کوشش هم این بوده، حالا تو نمیدونم تو چقدر موفق شده باشه، نمیدونم.
آقای اتحاد روی هم رفته، این کار تا کنون چند سال طول کشیده؟
والا تا الان 20 سال طول کشیده. البته 20 سالی که روزی 10 ساعت، 12 ساعت، 14 ساعت، یه وقت تا 6 صبح، یه وقت مثلا فضای موردی بوده، یه فکر کردم که این امشب تموم کنم، یه فردا صبح دیگه به قول معروف کلک کار کلشی برم سر یه شخصیت دیگه که دیگه دوباره اون تموم شده باشه. چون میدونی کار دیگه تموم وقتی بونه چیزی به روز عصبیت با آدم نمیده. به این جهت خیلی وقتا اتفاق افتاده که 12 ساعت، 14 ساعت و کوشش کردم که به قول معروف قال قضیه رو بشنم و مطلب تازه رو شروع بکنم. به این جهت من فکر میکنم که تا 4-5 سال دیگه، 3-4 سال دیگه، 5 سال دیگه، البته من مواد رو تقریبا میشه گفت فراهم کردم، مواد این شخصیت ها رو همه رو در به اصطلاح اون آرشیف های خاص خودشون هست و یه مقدار باید اضافه بشه.
آقای اتحاد، اولین جلد کتاب شما چه سالی منتشر شده؟
78 منتشر شد.
78،
بله. جلد دوم 79، جلد سوم 54 و پیش داری جلد سوم 80 منتشر شد. و فکر میکنم که جلد چهارم هم یه چیزی در حدود 3-4 ماه دیگه منتشر بشه. جلد پنجم مثلا فرضاً بگید که مرحوم عباس اقبال آشتری هست و مرحوم فروزانفر که اونم شاید در حدود 600 صفحه بشه و این شخصیت های بسیار زیادی در یاد داشته هستن. جلد ششم مرحوم صادق هدایت هست که باز ایشون هم به تنه فکر کنم 780 صفحه 600 صفحه با یاد داشته باشه. جلد هفتم مرحوم همایی هست و از کنم خدمت رو که دشتی هست و از کنم که مرحوم یغمایی. مثلا این جلد، این تا جلد طبعا میشه گفت که هفتمیش تا اینجا میشه.
همه از بین کسانی هستن که درگذشتن.
بله بله، خیلی لطف فرمودید که به این موضوع من فرموشم این عرض بکنم. من کوشش کردم کسانی که به قول معروف میان ما نیستند جنبه کار محدود گرفتم که بتونم از به قول این وقتی این کار بر بیام.
چون اگر میخواستیم که همه رو در نظر بگیرین و خیلی زیاد میشه در تمام،
خیلی گسترده میشه.
بله، وقتی تمام دنیا هم الان دیگه پراکنده.
بله، به خصوص اینکه بنده هم یک نفری یعنی به تنهایی کار انجام دادم و این دیگه خیلی توانش وقتی که خارج میشد. به هر حال میشده که مورد قبول هموطنان هم ایرانیان گرامی قرار بگیرد.
از دنیای کتاب در ایران با کامران فانی به برنامه شعر شاعران می‌پردازیم. شعر شاعران امروز را به شنیدن شعری با صدای فاروق فرخزاد، شاعر نامدار معاصر اختصاص داده‌ایم تا در ماه دی با شعر فتح باغ یادی از این شاعر متولد دی ماه کرده باشیم. شعر فتح باغ را از فاروق فرخزاد با صدای او می‌شنویم. کلاغی که پرید از فراد سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری دلگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر. همه می دانند، همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم. همه می ترسند، همه می ترسند، اما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدی. سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست. سخن از گیسوی خوشبخت من است با
با شقایق های سوخته بوسه تو و صمیمیت تنها من در طراری و درخشیدن عریانی من مثل فلس ماهی ها در آب. سخن از زندگی نقره‌ای آوازی است که سحرگاهان فواره کوچک می‌خواند. ما در آن جنگل سبز سیال شبی از خرگوشان وحشی و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند ما به خواب سرد و ساکت سی مرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده می سوزند و زمینی که ز کشتی دیگر بار و رفت و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساختند. به چمنزار بیا، به چمنزار بزرگ، و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم همچنان آهو که جفتش را. پرده ها از بغضی پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی های برج سپید خود به زمین می نگرند.
پس از شعر فتح باغ فاروق فرخزاد با صدای خود او، زمان پرداختن به واقعیت‌های روز و شنیدن خبرها رسیده است. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان و بکتاش خمسه‌پور.
یک مقام بانک جهانی در پاکستان روز سه‌شنبه گفت افغانستان به بیش از 15 میلیارد دلار کمک‌های بین‌المللی طی 10 سال آینده جهت بازسازی خود نیاز دارد. عابد حسن از بانک جهانی گفت برای بازسازی امکانات اولیه زیربنایی افغانستان در جریان دهه آینده هر سال به 1 تا 2 میلیارد دلار نیاز است. وزیر کشور هند برای دیدار با مقامات ارشد ایالات متحده به واشنگتن سفر کرد. کریشنا ادوانی در جریان سفر 6 روزه خود با کولین پاول وزیر خارجه و جان اشکرافت وزیر دادگستری ایالات متحده دیدار می‌کند. در همین حال در منطقه تحت اداره هند در کشمیر پلیس می‌گوید یک سرباز ارتش هند و 2 چریک روز سه‌شنبه در جریان حمله جدایی طلبان به یک اردوگاه ارتش کشته شدند. یک وزیر کابینه اسرائیل از واکنش خاموش ایالات متحده نسبت به مسئله توقیف کشتی که اسرائیل ادعا می‌کند سلاح‌های ساخت ایران را برای تشکیلات خودگردان فلسطین قاچاق می‌کرده است انتقاد کرد. تهران و تشکیلات خودگردان فلسطین هر گونه ارتباط خود را با این کشتی تکذیب کردند. افرایم سنه وزیر حمل و نقل اسرائیل گفت ایالات متحده عمدن سیاستی خاموش را در پیش گرفته است تا اسرائیل را از رویارویی دیپلماتیک با تهران و دست زدن به اقدامی تلافی جویانه باز دارد. یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرده است تحقیقاتی را در خصوص این مسئله به راه خواهد انداخت. در مادرید خوزه ماریا ازنار نخست وزیر اسپانیا و رومانو پرودی رئیس کمیسیون اروپایی جهت گفتگو درباره اولویت‌های اسپانیا برای دوره 6 ماهه ریاستش بر اتحادیه اروپا با هم دیدار کردند. اسپانیا در اول ژانویه سال جدید میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را از بلژیک تحویل گرفت. در تهران 15 دگراندیش ایرانی که به براندازی نظام اسلامی متهم شدند روز سه‌شنبه در جلسه محاکمه غیرعلنی خود حضور یافتند. وکیل 5 تن از 15 دیگراندیش لیبرالی که تحت محاکمه قرار گرفتند روز سه‌شنبه گفت به غیر علنی بودن جلسه محاکمه و شکل بسته نحوه رسیدگی به این پرونده اعتراض کرده است. عبدالفتاح سلطانی گفت که جلسه محاکمه روز سه‌شنبه به قرائت اتهامات طولانی که علیه مدافعان مطرح شده اختصاص یافته است. در خارج از جلسه محاکمه حدود 50 تن در اعتراض به غیر علنی بودن جلسه محاکمه در سرمای زیر 0 درجه دست به تحصن زدند. محاکمه اعضای ائتلاف نیروهای ملی مذهبی در حالی پشت درهای بسته صورت می‌گیرد که وکلای آنها از دسترسی به جزئیات اتهامات مطرح شده برخوردار نبودند. یک نماینده مجلس ایران می‌گوید ابستراکسیون نمایندگان مجلس به روز یکشنبه موکول شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رضا علی حسینی گفت به دلیل اینکه ساعاتی از جلسه روز سه‌شنبه مجلس به اعتراض نمایندگان نسبت به بازداشت حسین لقمانیان نماینده مجلس اختصاص یافت، ابستراکسیون نمایندگان استانهای غربی به جلسه روز یکشنبه مجلس موکول شده است. گزارش‌ها از ایران حاکی است. عباس دالوند، مدیر مسئول هفته‌نامه اصلاحگرای لرستان، زندانی و نشریه وی توقیف شده است. وی به اتهام توهین و اهانت به نهادهای اسلامی و نشر اکاذیب به 9 ماه حبس محکوم شده بود. یک هیئت ایرانی روز سه‌شنبه در بغداد در زمینه رفع اختلافاتی که بر سر مسئله اسیران جنگی میان ایران و عراق باقی مانده گفتگوهایی انجام داده است. ژنرال عبدالله نجفی که ریاست هیئت ایرانی را بر عهده دارد گفت این گفتگوها بر 3% باقی مانده اسیرانی که به خانه بازگردانده نشدند و نیز آنهایی که در جریان جنگ 8 ساله در مناطق مرزی دستگیر شدند متمرکز گردیده است. ایران میگوید عراق 3200 سرباز ایرانی را نگه داشته است و عراق مدعی است که ایران 29000 سرباز عراقی را در اختیار دارد و 60000 سرباز عراقی همچنان مفقود الاثرند. به نوشته یک نشریه عراقی، ناجی صبری وزیر خارجه عراق در رأس هیئتی از مقامات وزارت حمل و نقل عراق اواخر ژانویه به تهران سفر می‌کند. هفته‌نامه الرافدین که توسط اودی صدام، فرزند ارشد صدام حسین رئیس جمهوری عراق اداره می‌شود، روز سه‌شنبه نوشت در این سفر طرح ایجاد خط آهن میان بغداد تهران مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. و وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد در انتظار تایید سفیر جدید خود از سوی تهران است. یک روزنامه چاپ تهران روز دوشنبه نوشت که سفیر جدید پیشنهادی بریتانیا یهودی و عضو سازمان اطلاعاتی MI6 بریتانیا است و اینکه تنش‌های فزاینده‌ای میان تهران و لندن بر سر سفیر جدید پیشنهادی جریان یافته است. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرد، اما گفت در این زمینه در موقع مناسب اطلاع رسانی خواهد شد.
آخرین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را 2 ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران خواهیم شنید. به زمان خدا نگهدارگویی رسیده ایم. با سپاس از شما که تا اینجا با ما مانده اید و با سپاس از صدرالدین الهی و کامران فانی و همراه با بکتاش خمسه‌پور گوینده و گردآورنده خبرها، جمشید زند کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما در اینجا با شما خدا نگهدار میگویم. اما وعده ما تا 2 ساعت دیگر، یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران، که در ساعت 4:05 همچنان با میزبانی شهران تبری و من با شما خواهیم بود.